هدف افزایش اطلاعات سیاسی و تاریخی مخاطبان و محک اطلاعات سیاسی شرکت کنندگان برگزار می شود. این مسابقه 55 دقیقه رادیویی با سوالات مختلفی در گرایش‌های مختلف از جمله شناخت مفاهیم سیاسی، جریان شناسی، گفتار شناسی، شخصیت شناسی، تاریخ انقلاب، فیلم شناسی و جهان سیاست طراحی و اجرا می شود. علاقه‌مندان برای کسب اطلاعات بیشتر و شرکت در مسابقه می توانند به صفحه مربوط در سایت شبکه رادیویی گفتگو به نشانی www.radiogoftogu.ir مراجعه فرمایند. مسابقه سیاسی جهت اطلاع رادیو گفتگو، صدای اندیشه‌ها.
عصرتون بخیر دوستان عزیز، همراه هستید با بخش دوم برنامه های رادیو گفتگو. در این فرصت شما شنونده گفتگوی سیاسی امروز هستید به مدت 75 دقیقه.
The denial of human dignity in Iran is an outrage.
هجمه رسانه‌ای بی بی سی، جنگی دیگر در راه است.
شمال عراق، شبه نظامیان دولت اسلامی عراق و شام،
حقوق بشر.
Iran Supreme Leader Ayatollah Khamenei, he tweets that Israel must be annihilated.
ایام اقتدار ایران به جهان.
علاج ملت ایران در کسب اقتدار است.
مذاکرات هسته‌ای.
Now let's make two things clear. ISIL is not Islamic.
Barack Obama has said that the crimes of Daesh or ISIS is separate from Islam.
بیداری اسلامی.
گفتگوی سیاسی. سیاسی
بسم الله الرحمن الرحیم و یهون استین. عرض سلام و ادب و احترام دارم خدمت همه شنوندگان و مخاطبین عزیز برنامه رادیو گفتگو. بخش سیاسی هم مهدی تبریزی هستم، در خدمتون هستیم با گفتگو سیاسی امروز 18 خرداد 1401 با موضوع استراتژی جنگ روانی دشمن در دو قطبی سازی جامعه ایرانی و چگونگی مقابله با آن. مقدمه میشنویم و در خدمتون هستیم.
مهمترین رویکرد جنگ روانی و رسانه‌ای دشمن و رسانه‌های معاند امروزه مترتب بر دو قطبی سازی جامعه ایرانی است. در این رویکرد تلاش دشمن آن است که از طرق رسانه‌ای، اهم از رسانه‌های ماهواره تا شبکه‌های اجتماعی و فضای مجازی، هر گونه اتفاقی را در جامعه ایرانی سیاسی و دو قطبی سازی نمایند. از مباحث غیر مرتبط بین المللی چون جنگ اوکراین تا ریزش ساختمان متروپول در آبادان یا درگذشت فلان هنرمند و موسیقیدان توسط قطبش رسانه‌ای معاند به مسئله‌ای برای دو قطبی سازی اجتماعی، سیاسی و حاشیه سازی در کشور تبدیل می‌شود. عوارض این مسئله امنیتی سازی از مسائل متنابه و معمولی و درگیر سازی جامعه به مسائل پیش پا افتاده است. طبعاً شفافیت سازی رسانه‌ای و چابک بودن نظام رسانه‌ای کشور می‌تواند محل اصلی مقابله با این وضعیت و جلوگیری از دو قطبی‌های کاذب در جامعه شود که خود به مثابه یک جهاد تبیین عظیم و عمیق است. در این برنامه با بررسی این موضوع بدین پرسش پاسخ داده خواهد شد که مهمترین اهداف و شگرت‌های رسانه‌های دشمن از دو قطبی سازی در ایران چیست؟
خب عرض سلام و ادب و احترام مجدد خدمت شما مخاطبین عزیز برنامه رادیو گفتگو بخش سیاسی. ایام و دهه کرامت رو خدمتتون تبریک عرض می‌کنم. همطور که می‌دونید اعلام کردیم خدمتتون موضوع امروز استراتژی جنگ روانی دشمن در دو قطبی سازی جامعه ایرانی و چگونگی مقابله با آن هستش. در خدمت مهمان ارجمندی هستیم، جناب دکتر سعید چهرآزاد، پژوهشگر فوق دکتری دانشگاه علامه طباطبایی و سرکار خانم ریحان داوودی زاده، کارشناس مسائل سیاسی و فناوری. خب خب آقای چهرزاد، اگه سلامی هست در خدمتون هستم.
خواهش میکنم. بسم الله الرحمن الرحیم. عرض سلام، ادب و احترام دارم خدمت شما، مهمان دیگر برنامه و همه گرانمایگانی که شنونده این گفتگو هستن. قبل از هر چیزی بر خودم لازم میدونم که از عوامل این برنامه تشکر بکنم که چون این فرصت و مجالی در اختیار بنده قرار دادن که بتونم به نوعی میشه گفت که به آنچه که می اندیشم با شما اندیشمندان به اشتراک بگذارم. در خدمت هستم.
زنده باشین. خیلی ممنون. هم دکتر داوودی زاده در خدمتتون هستم. اگر سلامی هست بفرمایید.
بسم الله الرحمن الرحیم. سلام عرض میکنم خدمت جناب عالی، مهمان محترم برنامه و دست اندرکاران محترم رادیو گفتگو و همچنین مردم عزیز ایران.
زنده باشین، ممنون. خب پیش از اینکه وارد بحث بشیم، راه ارتباطی برنامه رو خدمتتون اعلام میکنم. شماره پیامکی برنامه 301035 هست، شماره روابط عمومی 1962 و سایت شبکه رادیو گفتگو www.radiogoftegu.ir هست. خوشحال میشیم نظرات، پیشنهادات و انتقاداتتون رو برامون ارسال بفرمایید. همچنین سوالات مربوط به موضوع برنامه رو حتما استقبال میکنیم و در خدمتتون هستیم. خب آقای دکتر چهرزاده عزیز، همونطور که میدونید در سالهای اخیر، حالا مخصوصا از اول انقلاب تا کنون، دو قطب سازی رسانه‌ای معاند، حالا کشورهای اروپایی و آمریکایی بیشتر در بستر تحولات سیاسی اجتماعی همیشه وجود داشته. میخوام در مورد چرایی این بحث صحبت کنیم و اهداف این دو قطب سازی برامون تشریح بفرمایید.
خواهش میکنم. با اجازه از خدمت حضرت عالی و خانم دکتر گرامی، همونطور که میدونین در سالهای اخیر مفهوم دو قطبی به نوعی میشه گفت زیاد شنیده شده و همچنین خب توسط رسانه‌های معاند و بیگانه زیاد مورد استفاده قرار میگیره. این دو قطبی در جنگ روانی اساساً معادل آنتاگونیزمه. آنتاگونیزم به این معناست که در واقع هدفش، ماهیتش، چیستی و سرشتش به معنای ایجاد تعارض و تخاصم و تزاحم یا در واقع به وجود آوردن چنین مواردی و ایجاد تشتت در افکار عمومیه.
این سابقه مدیدی داره
سابقه بسیار مدیدی داره، یعنی از زمانی که شما به نوعی میشه گفت که در حوزه رسانه چنین مسائلی مطرح بوده، این مفهوم و این مکانیزم هم وجود داشته. پس از انقلاب اسلامی خب رسانه بیگانه و معاند نیز از چنین ترفندهایی هم استفاده کردن. حالتیه که به موجب، اگه بخوایم به چرایی و ماهیتش بپردازیم، اینه که حالتیه که به موجب اون گروهی سیاسی یا اجتماعی درباره مسائلی یا مسئله‌ای به یه سری زیرگروه‌های کاذب تقسیم میشن که اون اصل و عارضم به خدمت شما، اون دال کانونی به حاشیه رونده میشه و به کناری گذارده میشه و فرعیات و حواشی بولد و برجسته میشن. دو قطبی گرچه یا هم قطبیت زایی گرچه یه وجهه سیاسی داره و اساساً به تعارضها و تضادهای سیاسی اطلاق میشه، اما عوارض اون و پیامدهای اون در فرهنگ و اجتماع قابل پیگیری، پیجویی و ردیابی است. چون دو قطبی مانع اصلی رشد اصلی جامعه و سد بزرگی در مسیر دستیابی به فرهنگ و هویت ملی جمعی ماست، پردازش اون بسیار مهم و حیاتی است، چه از منظری پژوهانه و آکادمیک و چه از منظری عارضم خدمت شما رسانه‌ای. این مسئله از این رو از اهمیت بسیار حیاتی برخورداره و خب این برنامه هم یک برنامه بسیار قابل تقدیریه که به این موضوع پرداخته شده. از منظر جامعه شناسانه اگه بخوایم نسبت به دو قطبی شدن کشورمان بپردازیم، همونطوری که مقام معظم رهبری بارها به این مسئله اشاره فرمودند و متذکر شدند، من اینگونه میپندارم که ریشه دو قطبی ایجاد اون گسست های کینه توزانه است که دشمن یا دگر یا اون چه اصطلاحاً از اون تو ادبیات جنگ روانی به عنوان آور یاد میکنن در پی دستیازیدن به اون اصطلاحی است که میتونیم اون اصطلاح رو نقطه مقابل هویت سازی یاد بکنیم، یعنی هویت سوزی اساسا، گسستی که در بین هویت جمعی ما ایرانیان در واقع وجود داره که این مسئله باعث ایجاد شکاف‌های قومی، اجتماعی و مذهبی و در نهایتا منجر به ایستادن دو طیف و عرضم به خدمت دو طیف و دو گروه از ملت در مقابل هم میشه. در اینجا ما با یک منطق ستیز پیشه دوبین و دو انگاری مواجه هستیم که منشأ هر گونه دو قطبی سازی و کردارهای شکاف انداز رو فراهم میکنه. اهدافی هم که توسط رسانه‌های بیگانه برای ایجاد قطبی سازی پیگیری میشه بسیار متنوع، متکثر و به نوعی میشه گفت با اهداف مختلفه که بنده بنا به مقتضیات زمانی و محتوایی به بخشی از اونها در اینجا اشاره میکنم.
یکی همراه با مصادیق باشه اگه زحمت میکشه. بله چشم. مصادیقشون بفرمایید.
بله چشم. قداست زدائی از انقلاب و مقدسات اون یکی از اهدافیه که رسانه‌های بیگانه و مانع در پی اون هستن. افزایش پایگاه اجتماعی گروه‌هایی که مخالف همبستگی و پیوستگی آحاد و قاطبه ملت هستند و دیگری هم ایجاد تقابل ستیز جویانه گفتمانی در محیط‌های مختلف از جمله در ساحت اجتماع و همچنین در ساحت آکادمیک که اساس دو قطبی ها در واقع شکل میگیره در این دو ساحت و قاموس و همچنین حالا اگر به صورت مستاقی به نوعی میشه گفت این رو بخوایم بهش بپردازیم و مورد کندوکا و کنکاش قرار بدیم، انحراف افکار عمومی از موضوعات اصلی و سرگرم کردن اونها به مسائل حاشیه‌ای میتونه عرضم به خدمت شما که سرشت دو قطبی سازی و اساساً همان چیزی که از اون به عنوان دگرسازی یاد کردیم قلمداد بشه.
خیلی ممنونم دکتر، تشکر. خب خانم دکتر داوودی زاده، در مورد بستر تحولات سیاسی اجتماعی اگر موضوعی هستش خوشحال میشیم بشنویم، در خدمتتون هستیم.
خواهش میکنم. ببینید دو قطبی شدن، همون پولاریزیشن یا پولیتیکال دیوایدد در بستر رویدادهای سیاسی و شکاف سیاسی رخ میده. فقط در زمان انتخابات ما دچار دو قطبی اجتماعی و سیاسی نمیشیم، بلکه در تعاملات روزمره که مردم دارن زندگی میکنن، تعاملات اجتماعیشون دچار دو قطبی های زیادی میشیم. ما دو قطبی داریم، دو قطبی های حقیقی و واقعی داریم که خب وجود داره تو جامعه ایرانی.
چی خانم دکتر؟
ببین دو قطبی های حقیقی و واقعی مثل نظام، طرفدار نظام، یک قطب طرف ضد نظام، یا کارآمدی در نظام و ناکارآمدی در نظام، اینا دو قطبی های حقیقی هستن که وجود دارن. در مقابلش ما خب این دو قطبی ها خوبیه که باشه، به خاطر اینکه باعث رشد، توسعه، پیشرفت جامعه میشه. تضاد همیشه بد نیستش، تضاد همیشه باعث رشد میشه. و اگر ببینید حتی در نظام سلطه وقتی که دیدن که بلوک شرق از هم پاشیده شد، احساس کردن شدن تک قطبی و فکر کردن که دیگه رشدی ندارن، اومدن خودشون برای خودشون یک قطب دیگه ایجاد کردن. پس دو قطبی شدن حتما به معنای مفهوم بد نیستش، خیلی خوب هستش که مردم اسیر و گرفتار این دو قطبی ها بشن که بخوان جامعهشون رو ارتقا بدن و پیشرفت بدن. در مقابلش ما یک دو قطبی های کاذب داریم که دو قطبی های دروغین هستش. خب یک سری جریان های داخلی هستن که سرچشمه از رسانه های معاند و دشمن خارجی میگیرن و
شاید بدون تقصیر
هم بدون تقصیر میشه گفت که خب بخش عمده اینها مردم هستن که باید حتما آموزش داده بشن، ارتقای سواد رسانه‌ای بشه، اونها اکثریت جامعه رو در بر میگیرن. از خالی از ذهن بودن مردم سوء استفاده شده در حقیقت که دامن زدن به این دو قطبی های کاذب و منفی مثل میانه رو، تند رو. خب موردای خیلی زیادی هستش، حالا من الان بخوام توضیح بدیم، اینها دشمن اینها رو ایجاد میکنه در جامعه، دو قطبی های کاذب رو، فقط به این خاطر که بتونه یک هیجانی ایجاد بکنه در بطن جامعه و به اون اهدافی که میخواد برسه. ولی الحمدلله خدا رو شکر مردم ما چون یک زمینه دینداری و دینمداری دارن و یک تقویت روحیه انقلابی دارن، باعث شده که این دو قطبی های کاذب و غیر واقعی و دروغین نتونه رو مردم تأثیر بذاره. خب نشونش همین سلام فرمانده دو قطبی های کاذب نتونست باز دوباره مردم رو گرد هم جمع آورد. یعنی هر رخداد مذهبی یا فرهنگی که ایجاد میشه در جامعه ایرانی مردم گرد هم میان. این دو قطبی های کاذب نتونسته اون اتحاد مردمی رو از هم بپاشونه.
خانم دکتر، مهمترین اهداف این دو قطبی سازی، حالا رسانه‌های خارجی رو من انجام میدم، مهمترین اهداف شاید بخواید تشریح کنید کوتاه چه مطالبی اون؟
ببینید مهمترین اهداف دو قطبی سازی از رسانه‌های معاند یا ببینید اصلا کلا بذارید یک موضوعی رو خدمتتون عرض بکنم. رسانه معاند وسیله و ابزار اون دشمن خارجیه، اون نظام سلطه است، نظام سلطه‌ای که قرار بیاد هیجانات و جریانات مطلوب اجتماعی ما رو مطابق امیال خودش و نظر خودش همسو بکنه. یعنی در حقیقت نظام سلطه یا کشورهای سلطه‌جو میان در یک فرایندی رو اگر شما در نظر بگیرین، میان جامعه مخاطب خودشون رو که اگر مثلا حالا از نظر مذهبی قدرتمنده یا از نظر سیاسی و اجتماعی، خب ایران الان خیلی پیشرفت‌های اجتماعی سیاسی و حکومتی داشتن، میاد چه کار میکنه با ابزار رسانه، یعنی استراتژی دشمن، راه برده اصولی و اساسی دشمن، میاد از طریق رسانه افکار عمومی رو دست میگیره. فقط به خاطر چی؟ اون هدف عمدهش ایجاد شکاف بین مردم و حاکمان یا بین مردم و حکومت. هدف عمده دشمن همینه، استراتژیش هم استفاده از رسانه است.
حالا چقدر تونستیم تا حالا جلوی این دو قطبی سازی رو بگیریم تو این چند سال؟
ببینید ما واقعیتش خب بگم که نمیتونیم توی ایران، عذر میخوام، ما بخوایم آمار دقیق خدمتتون بگیم که ما چند درصد در مقابل دو قطبی سازی های دشمنان ما
تحولات سیاسی اجتماعی منظورم است.
ببخشید،
بیشتر تو تحولات سیاسی اجتماعی.
ببینید تو تحولات سیاسی اجتماعی همیشه یک برنامه بسیار بزرگ و استراتژیک برای ملت ایران نوشته شده، اجرا هم شده، یعنی تئوریزه شده، اون برنامه تبلیغ شده و اجرا شده در جامعه ایرانی. اما اجرا شده، ما آسیب هم دیدیم، خودتون دارید میبینید تو شبکه های مجازی پخش شده فیلم ها، آسیب هم دیدیم. اما آیا به اصل نظام خدشه وارد شد؟ نه، تقویت پیدا کرد، یعنی جامعه حکومتی ما قوی تر شد، مردم به هم نزدیک تر شدن، افکار مردم به هم نزدیک تر شد. اصلا یکی از عواملی که اینها نتونستن موفق بشن اون ریشه مذهبی و دینداری مردمه. چون ببینید در دین ما، حالا دین خودمون رو در نظر بگیریم، الگو داریم. همیشه مردم تأثیر میکنن به الگو. اگر شما اخیراً هم متوجه شده، یک فیلمی نشون میدن که اون فیلم میاد الگوی مردم رو نشونه میره. آیا مردم روی مردم تأثیر گذاشت؟ به نظر جناب علی اصلا تأثیری نداشته که این همیشه این کارو کردن روی دین مردم، چون دین رو عامل اتحاد مردم دونستن. در فرمایش شده که مقام معظم رهبری داشتن تو شهریور سال 97 فرمودن که مردم باید با هم متحد باشن. این ریشه اتحاد باید قوی باشه که نتونن اون بخوان به اهدافشون، به اون برنامه‌های استراتژیک خودشون رو پیاده کنن. الحمدلله نه، موفق نبودن خدا رو شکر، یک زحمت زیادی کشیده شده.
خیلی ممنون خانم دکتر، تشکر. خب آقای دکتر چهرزاد، در مورد تحولات سیاسی اجتماعی صحبت کردیم، در مورد بحث‌های دو قطبی سازی کشورمون صحبت کردیم، میخوام در مورد شگرد‌های رسانه‌ای دشمن توی کشورمون صحبت کنیم که چجوری میتونن این اهدافشون رو به اجرا در بیارن.
در ارتباط با شگرد‌های رسانه‌ای، در واقع رسانه‌های معاند و رسانه‌های بیگانه، برای ایجاد دو قطبی مکانیزم‌ها و سازوکارهای مختلفی اتخاذ میشه که اگر بخوایم به صورت کلیت گرایانه به این مسئله بپردازیم، از بین همه اون رویکردها یکی از این رویکردها رو بنده میتونم مثال بزنم که بررسی و طبقه بندی قطبی سازی بر اساس طبقه فکری درگیر با اونه. در این طبقه بندی جامعه هدف رو به دو تا دسته نخبگان سیاسی و عموم مردم در نظر میگیرن. نخبگان سیاسی شامل در واقع اعضای قوه مقننه، نمایندگان مجلس، دولت مداران، فعالین حزبی، اندیشمندان سیاسی، فعالین ارزم خدمت و حوزه دانشگاه و آکادمی. اینا در واقع یکی از اون رویکردی هستند که از اون به عنوان شگرد استفاده میکنن و مخاطب قرار میدن که بتونن اون دو قطبی رو ایجاد بکنن، و دیگری در بین آحاد و عموم مردمه، یعنی قاطبه مردم رو مورد هدف خودشون قرار میدن تا بتونن با رویکردی دو انگارانه در پی اون باشن که به نوعی میشه گفت شکاف‌های متعدد منقطعی در جامعه ایجاد بکنن و از طریق اون بتونن به نوعی میشه گفت مردم رو از همبستگی و از اون هویت جمعی خودشون دور بکنن. خب این مفهوم اشاره به قطبی سازی عارضم خدمت شما که دوگانه داشت. این قطبی سازی نخبگان به افکار حاکم اختصاص پیدا می‌کنه.
اجازهتون ادامه بحث رو داشته باشیم پیش از اینکه تقسیمات رو اشاره بفرمایید، بعد از گفتگوی تلفنی مجدد در خدمت
بله خواهش
هستیم. خب دوستان اشاره میکنن در خدمت جناب دکتر محمد حسین قربانی زواره هستیم، پژوهشگر ارشد جنگ هیبریدی و شناختی. دکتر سلام از من خدمتتون.
سلام علیکم، وقت شما بخیر. عرض سلام و خسته نباشید دارم خدمت تمامی شنوندگان عزیز برنامه شما، و اینکه امیدوارم یک نشست بسیار خوب و تولید علمی داشته باشید.
خیلی ممنون دکتر. همونطور که میدونید موضوع برنامه‌مون در مورد استراتژی جنگ روانی دشمن در دو قطبی سازی جامعه ایرانی و چگونگی مقابله با راهکارهای اون هستش. میخوام از خدمتتون بپرسم که بیشترین و مهمترین هدف دو قطبی سازی رسانه‌های معاند چی هستش؟ فرمایید توضیحی بفرمایید، ممنون میشم.
ببینید ما در یک توضیح اجمالی رابطه بحث حوزه جنگ داشته باشم و بپردازم به سوالی که شما مطرح کرد. ببینید ما امروز در عصر فناورانه قرار داریم، در عصری که یک فضای پر ابهامی شکل گرفته که این فضای پر ابهام نشأت گرفته از بایدها و نبایدهای فناورانه هست که ما بهش میگیم ما امروز در عصر پست مدرن هستیم، عصری که در مسیر گذار هست. ببینید ما اگر حرف از جنگ میزنیم ابتدا بایستی جنگ رو در ابتدای امر تقسیم بندی کنیم. ما سه نسل جنگ رو گذشتیم و امروز رسیدیم به حوزه ای از جنگ ها به اسم جنگ شناختی یا جنگ های هیبریدی شناختی، که در درون جنگ های هیبریدی شناختی ما انگاره های با گفتن دوگانگی رو میتونیم تجربه کنیم. این انگاره
در مورد همین جنگ هیبریدی شناختی هم توضیح بدین دقیقا چه هدفی دنبال میکنه.
ببینید این ما امروز در فضای فناورانه قرن 21 ما امروز نبردهایی رو داریم که بر سر تصرف قلب‌ها و ذهن‌ها در حال شکل‌گیری است. نبردهایی که امروز حتی گلوله‌ای در اونها شلیک نمیشه ولی ما در اینها برنده و بازنده داریم. ببینید اینجاست که این حوزه پر ابهام و خاکستری جنگ هیبریدی شناختی شکل میگیره و رسانه هایی که امروز ما ببینیم با موضوعات و فرایندها و جریان های مختلفی در حال ارائه موضوعات هستند، در حال ارائه خودنمایی برای ایجاد چالش در جامعه امروزی بشری هستند، اینها در واقع ابزارهای در اختیار جنگ شناختی محسوب میشن. و یکی از موضوعاتی که در بحث جنگ شناختی مطرح هست همونطور که آقای برنالد در کتاب خودش تحت عنوان جنگ شناختی مطرح کرده که حمله به واقعیت ها و اندیشه هست، ما موضوعی رو داریم به اسم بی‌ثبات سازی. بی‌ثبات سازی از بی‌اعتمادی میاد و بی‌اعتمادی از همون فضای دو قطبی جامعه نشأت میگیره.
بله های دکتر بفرم خواهش میکنم بفرم.
ببینید ما بحث بسیار مهمی رو در حوزه جنگ های جنگ رسانه‌ای داریم. ببینید خود عنوان جنگ رسانه‌ای به نوعی تبعیت پذیری خاصی داره از حوزه جنگ هیبریدی و شناختی، چون اینا ترکیب هایی از مؤلف هایی مثل رسانه، جامعه نخبگی، شفاف سازی، برتری های شناختی، عصر فناورانه، هوش مصنوعی و اینها هستند که اینها چارچوب جنگ های نسل چهارم رو در قرن 21 رقم زدن. پس ما وقتی حرف از بحث دو قطبی جامعه میزنیم بایستی توجه بسیار ویژه‌ای به حوزه جنگ شناختی داشته باشیم که رسانه ها جریان ساز و یکی از ابزارهای فناورانه یا سنتی جنگ شناختی محسوب میشن. من در خدمت شما هستم.
زنده باشه دکتر. موضوع بعدی در مورد تحولات سیاسی اجتماعی هستش که این اهداف دنبال میکنن. میخوام هم یه اشاره بفرمایید هم راههای مقابله با این تحولات سیاسی اجتماعی که دست میذاره دشمن روش و دو قطبی سازی ایجاد میکنه توضیح بدید.
ببینید ما اگر این حوزه رو به نوعی بر خودمون بررسی بکنیم، ببینید اثرگذاری محدود و اثرگذاری فراوان در قالب نفوذ و بی‌ثبات‌سازی در بحث جنگ‌های رسانه‌ای در محیط شناختی و هیبریدی تعریف میشه. ما اینجا بایستی به یک نکته توجه داشته باشیم که وقتی حرف از دو قطبی سازی میزنیم در واقع داریم بحث محیط خاکستری رو مطرح میکنیم. ببینید یک تعریف جامعی که در این حوزه مطرح هست در باب جنگ رسانه‌ای در محیط هیبریدی شناختی میگن که این جنگ ها شکل دهنده یک محیط خاکستری، نه جنگ و نه صلح، در محیط هدف هست. این خیلی نکته مهمی است. ما اینجا میگیم که یک محیط بی ثبات ساز و یک محیط بی ثباتی شکل میگیره که این محیط بی ثباتی یکی از این محیط بی ثباتی خودش دارای یکی از مؤلفه‌ها و ویژگی هایی است که در محیط جنگ شناختی که از طریق رسانه‌ها فراهم میشه پیاده سازی میشه و در جوامع مختلف به اشکال مختلف ما میبینیم که در حال اجرا و یا قابل پیش بینی. خب وقتی ما این موارد رو مطرح میکنیم میتونیم ببینیم که دقیقا رسانه ها جریان ساز این مؤلفه هستند. این مؤلفه شامل بر موارد این